هم دومره به بلای واسه سمی عباس سرودند که بسیار مبخر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 21 حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 9 اپریل سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که سفیر افغانستان در پاکستان میگوید به زودی اجلاس چهارجانبه برای صلح افغانستان از سر گرفته می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه امریکا امروز به کابل سفر میکند. عملیات در نو ولایت افغانستان ادامه دارد. گروه داعش آزادی 300 کارگری را که در نزدیکی دمشق گروگان گرفته بود آغاز کرده است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه امریکا امروز شنبه وارد کابل می شود. جان کری با مقامات افغان روی مذاکرات صلح حکومت و طالبان افغان و آغاز دوباره موعد و اجندای نشست چهارجانبه گروه هماهنگی جهت مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان گفتگو خواهد کرد. نماینده فوق‌العاده و سفیر افغانستان در اسلام آباد عزت عمر زاخیلوال این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرده است. در این مورد طارق قیقبت صحبت مفصل خواهیم داشت. بانک انکشاف آسیایی میگوید منفعت بیشتر کارگران و قراردادی های افغان به امنیت پروژه تاپی کمک میکند. مشاور بانک انکشاف آسیایی در امور کشورهای آسیای مرکزی و غربی ابراز امیدواری کرد که چالش های امنیتی فراراه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هندوستان تا سال 2020 میلادی رفع خواهد شد. این پایپلاین که سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را انتقال می‌دهد، قسمتی از آن از ولایت نارام هلمند می‌گذرد. بانک انکشاف آسیایی انتظار دارد که این پروژه در سال 2020 تکمیل شود. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید عملیات نظامی در نو ولایت افغانستان ادامه دارد. این عملیات تحت نام شفق به راه انداخته شده و در نتیجه آن تلفات سنگین به شورشیان مخالف دولت وارد گردیده. و ولسوال نامنهاد این گروه در نورگرام نورستان نیز کشته شده است. سخنگوی وزارت دفاع گفت
با مخالفین تلفات بسیار زیاد رسیدن، سلاح و وسایل خودم از دست میتن، ولسوال نامنهادشان هم کشته شده.
وزارت دفاع افغانستان همچنان اصرار می‌دارد در نتیجه عملیات نظامی شفق در ولسوالی نورگرام نورستان 9 جنگجوی مخالف نیز کشته شدند. ادامه اخبار. گروه دولت اسلامی رهایی 300 کارگری را که در این هفته در دامنه‌های دمشق پایتخت سوریه اسیر گرفته بود شروع کرده است. در این مورد گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است معلومات داد. جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش در یک حمله بالای سوریه در شهر الزمیر کارگران شرکت سمنت البادیه را گروگان گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه خبر داده بود که 300 کارگر و قراردادی گروگان گرفته شدند، اما گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که 140 کارگر قبل از رسیدن جنگجویان داعش فرار کردند. خبرگزاری اماق مربوط به داعش دیروز اعلام نمود که 300 کارگر را رها نموده، ولی 4 نفر آنها را که به فرقه دروز مربوط بودند اعدام کردند. دروزها یک فرقه میباشند که گروه دولت اسلامی آنها را مرتد میشمارد. داعش همچنان گفته است 20 نفری که به گفته آنها ملیشه‌های طرفدار حکومت میباشند رها نمیشوند. کره شمالی یک راکت نو قاره‌پیما را آزمایش کرده است که می‌تواند سرگلوله‌های اتمی را تا آمریکا انتقال بدهد. خبرگزاری رسمی کره شمالی خبر داد این راکت که در خود این کشور طرح‌ریزی شده تمام شرایط لازمی را برآورده ساخته است. خبرگزاری کره شمالی از قول رهبر این کشور کیم جونگ اون نوشته است که می‌گوید کره شمالی با این راکت نو می‌تواند فاضله شیطانی را به ایالات متحده و تمام جهان که در بعد مسافه آن قرار دارد برساند. در اوایل سال جاری کره شمالی یک بم اتمی و یک راکت دوربرد را آزمایش کرد که این عمل سبب شد سازمان ملل متحد تحریم‌های جدی نو را علیه این کشور اعلان نماید. یک مظنون عمده حملات تروریستی پاریس و بروکسل دستگیر شد. محمد ابرینی 31 ساله که پاسپورت بلژیم را دارد دیروز در یک عملیات خاص پلیس بازداشت شد. مطبوعات بلژیم میگوید پلیس پس از حملات بر میدان هوایی شهر بروکسل تلاش ها برای جستجوی محمد ابرینی را سرعت بخشید. بر پلیس بلژیم از داخل و خارج کشور انتقادهای شدید وارد شده است، زیرا حمله تروریستی در پاریس پایتخت فرانسه که در نتیجه آن 130 نفر کشته شدند در بلژیم تحریزی شده بود. در نتیجه حمله تروریستی بر میدان هوایی و متروی شهر بروکسل 32 نفر کشته شدند. سوریه یک تبعه آمریکایی را که 4 سال قبل بازداشت کرده بود رها کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز این خبر را تایید کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تعدادی از مقامات آمریکایی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند این تبعه آمریکایی کوین پاتریک نام داشته و 33 سال عمر دارد. و خبرنگار زندانی رادیو آزادی جایزه آزادی مطبوعات امسال سازمان ملل متحد را به دست آورد. خدیجه اسماعیلوه دیروز این جایزه را به خاطر دفاع از آزادی مطبوعات و بیان از آن خود ساخت. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم حمیرا الکوزی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 14. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 13. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3.
ساعت 7:37 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب نشر می‌شوند. سفیر افغانستان در اسلام‌آباد می‌گوید که به زودی اجلاس چهار جانبه برای صلح افغانستان از سر گرفته می‌شود.
بحثی مجالس چهار جانبی که چهار صورت گرفته و پنجمش نهایی نشده، شاید در آخر ما باشه، شاید در ماه دیگه باشه.
مقامات افغان از علمای پاکستان میخواهند که با فتواهای غلط خود آتش جنگ را در افغانستان شعله‌ور نسازند. معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت
افغانستان نظام مشروع نظام دی، در دی ترشه طول علما ولر دی و طول ملت ولر دی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. بانک انکشاف روسیه میگوید توجه به منافع کارگران و قراردادهای افغان در پروژه تاپی اهمیت حیاتی دارد. برگزاری جشنواره ارغوان در گلغندی و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
از صحبت تا ششتن تا خیفتن تا رفتن تا نقاشی کردن، دمی کلمه تکمیل میشه که هنر زندگی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا جان کری امروز به کابل سفر کند. سفیر افغانستان در اسلام‌آباد به این باور است که جان کری با مقامات افغان در مورد ایجندای اجلاس چهار جانبه بین کابل، واشنگتن، پکینگ و اسلام‌آباد صحبت خواهد کرد. محمد مرزا خیلوال گفت دور پنجم مذاکرات چهار جانبه روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که مذاکرات صلح با طالبان چگونه صورت بگیرد و آن گروه هایی که به صلح حاضر نمی شوند این چهار کشور با آنها چه نوع برخورد نمایند. جزئیات موضوع را از مقیم نائب می شنوید.
سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید جان کری وزیر امور خارجه امریکا امروز وارد کابل می شود و با مقامات افغان موعد دقیق برگزاری پنجمین اجلاس چهار جانبه گروه همانگی برای برگزاری مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان را تعیین خواهد کرد. حضرت عمر زاخیلوال گفت او روی موعد و آجندای اجلاس چهار جانبه آینده با نماینده چین صحبت کرده است. حضرت عمر زاخیلوال که یک جا با سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در یک بحث تحت عنوان از زمستان تا بهار در انستیتوت جنای اشتراک داشت، دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت قرار به این بود که چنین نشست پس از مذاکرات مستقیم برگزار شود.
بحثی مجالس چهار جانبی که چهار صورت گرفته و پنجمش قرار به این بود که بعد از مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان صورت بگیرد. این نهایی نشده، شاید در آخر ما باشه، شاید در ماه دیگه باشه.
اما رسانه‌های پاکستانی از قول سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گزارش دادند که گفته نشست چهار جانبه گروه هماهنگی قرار است در اواخر این ماه برگزار شود. گروه چهار جانبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در چهارمین نشست خود در ماه فوریه در کابل تصویب کرد که مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان باید در هفته اول ماه مارچ در پاکستان برگزار شود. اما پس از اینکه طالبان از اشتراک در این گفتگوها خودداری کرد و شروط خود را مطرح کردند، این مذاکرات برگزار نشد. حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، در ادامه صحبت خود گفت در نشست چهار جانبه روی راه‌های کشانیدن طالبان به میز مذاکره نیز بحث می شود. همزمان با این خبر داده می شود که ملا عبدالقیوم زاکر، یک عضو ارشد طالبان که به تازگی ها به گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور پیوسته، پیشنهادات شامل گفتگو با حکومت افغانستان، امریکا و کشورهای غربی را طی یک نامه به رهبری طالبان ارائه کرده است. عمر رضا خیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت او این نامه را مطالعه کرده و به گفته وی در نامه از رهبری طالبان خواسته شده تا روی مذاکرات با حکومت‌ها بحث کنند. وی افزود آنها امیدوارند که طالبان عوض جنگ و برادرکشی راه صلح را در پیش گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان از علمای پاکستان می‌خواهد تا به جای دادن فتواها برای ادامه جنگ در افغانستان، با آوردن صلح در این کشور تلاش کنند. مسئولان در حکومت می‌گویند که هر دو مردم افغانستان و پاکستان قربانی تروریسم بوده و نیاز است تا علمای پاکستان به حمایتشان با طالبان نقطه پایان بگذارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان از علمای دینی پاکستان می‌خواهد تا از شعله‌ور ساختن آتش جنگ در افغانستان دست بکشند. مسئولان حکومتی می‌گویند که مردم افغانستان و پاکستان همواره قربانی جنگ‌های تروریستی بوده و اکنون باید به جای حمایت از آن گروه‌های تروریستی بر علیه آنان مبارزه کرد. داواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از علمای پاکستانی خواست تا به جای حمایت از عملکردهای توریستی طالبان، آنان را برای صلح تشویق کند.
در پاکستان در جمعیت علما در مولوی
یوسف شاه، اظهارات یوسف شاه رهبر جمعیت علمای پاکستان به گونه آشکار برخلاف امر الهی است. نظام افغانستان یک نظام مشروع بوده و همه علما و مردم به حمایت آن ایستاده‌اند. خواست ما از علمای پاکستانی این است که آنان در منطقه برای صلح صدا بلند و با آن تلاش کنند. توریسم تنها از افغانها قربانی نمیگیرد، بلکه آنان هم قربانی هستند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که روز پنجشنبه مولانا یوسف شاه، رهبر جمعیت العلمای خیبر پشتونخوا پاکستان، در نشست گفتگوهای تحفظ الاسلام گفته است که آنان از طالبان افغانی حمایت میکنند و به این کار میبالند. به قول یک روزنامه پاکستانی، وی در این نشست گفته است که به زودی همه قوتهای مذهبی با هم یکجا شده و برای تامین امنیت اسلام در برابر قوت‌های غربی مبارزه خواهند کرد. پیش از این سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، در یک نشست در آمریکا گفته است که سران طالبان در پاکستان بود و باش دارند و حکومت پاکستان در میان آنان نفوذ گسترده دارد. این در حالی است که پاکستان منحیث یک عضو گروه چهار جانبه صلح، بعد از چندین نشست بر راه اندازی نشست رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلط در اولین هفته ماه مارش تعهد کرد، اما اکنون بیش از یک ماه می‌گذرد و این تعهد عملی نشده است. قبل از این برخی از مقامات افغان گفتند که صلح دائمی در افغانستان وابسته به برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان است و نیاز است تا مسائل حل نشده میان این دو کشور رفع گردد. در این حال احمد سیدی، یک تن از کارشناسان سیاسی افغان، میگوید که خواستن صلح از طریق پاکستان یک حماقت بیش نیست و از حکومت میخواهد که در برابر این اظهارات به گونه جدی از خود عکس العمل نشان داده و پاکستان را وادار به پاسخ دادن در این راستا بسازد.
باید عکس العمل شدید نشان بده از پاکستان حکومت که بخواهد شما چرا تا چه با این سری حرکت‌های غیر انسانی و غیر بشری ادامه میدید. ما به خود تکیه کنیم، به باور خود تکیه کنیم، به قوت خود، نه به پاکستان.
آقای سیدی از حکومت میخواهد تا دیگر به تعهدات پاکستان باور نکرده و خود برای آوردن صلح و ثبات در کشور تلاش کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه امریکا جان کری قرار است امروز با مقامات افغان روی مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان صحبت نماید. بانک انکشاف آسیا میگوید منفعت بیشتر کارگران و قراردادی های افغان به امنیت پروژه تاپی کمک میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی در نو ولایت افغانستان ادامه دارد. گروه دولت اسلامی رهایی 300 کارگری را که در این هفته در دامنه‌های دمشق پایتخت سوریه اسیر گرفته بود شروع کرده است. کره شمالی یک راکت نو قاره‌پیما را آزمایش کرده است که می‌تواند سرگلوله‌های اتمی را تا آمریکا انتقال بدهد. یک مظنون عمده حملات تروریستی پاریس و بروکسل دستگیر شد. سوریه یک تبعه آمریکایی را که 4 سال قبل بازداشت کرده بود رها کرد. و خبرنگار زندانی رادیو آزادی جایزه آزادی مطبوعات امسال سازمان ملل متحد را به دست آورد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قوای آمریکایی به ولایت ناآرام افغانستان برگشتند. روزنامه می نویسد دفعه اخیری که قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا ژورنالیستان خارجی را به ولایت هلمند بردن سال 2014 بود تا خروج قوای بریتانیا و آمریکا را از این ولایت ثبت کنند. در همین هفته بار دیگر ژورنالیستان خارجی به این ولایت برده شدند تا به آنها تفهیم شود که ایالات متحده ممکن است در مورد دوام حضور خود در اینجا تصمیم بگیرد. روزنامه می افزاید بعد از اقدامی که خروج قوای آمریکا از ولایت هلمند معنی داشت، در ماه فوریه 500 سرباز این کشور دوباره به هلمند رفتند، زیرا قوای افغان نتوانستند انتظارات آنها را برآورده بسازند و حالا قوای آمریکا برگشتند که حملات را بر مخالفین شدت بخشند. به نوشته واشنگتن پست، هرچند رئیس جمهور اوباما برنامه خروج عساکر از افغانستان را به تیتر ساخت، اما طبق پلان موجود باز هم تا اول جنوری سال 2017 تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به نصف رقم کنونی کاهش خواهد یافت. اما از سوی دیگر به نوشته روزنامه با خراب شدن وضعیت در افغانستان مخصوصا در ولایت هلمند، قماندانان قوای آمریکا علائمی را نشان می‌دهند که از رئیس جمهور اوباما خواهند خواست که در این مورد تجدید نظر کند. بیانات اخیر فرماندهان آمریکا در مورد افزایش فعالیت القاعده و تهدیدهای گروه دولت اسلامی هم نشان دهنده آن است که آمریکا شاید حاضر نشود به زودی خاک افغانستان را ترک کند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مرگ اسرارآمیز دیگر در کندهار و اتهامات شکنجه. روزنامه به کشته شدن بشیر احمد ریان اشاره نموده می نویسد که این جوان تحت شرایط عجیبی کشته شده است. مقامات می گویند که او در برخوردهای بین خود طالبان کشته شده و ریان خودش هم با طالبان همکاری داشته است. اما به نوشته روزنامه در یک ولایتی که مرکز طالبان به شمار می رود، مهر طالب زدن بر افراد بسیار ساده است و سازمان های بین المللی حقوق بشر خواهان توجه به چنین اتهاماتند. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یکی از همصنفان بشیر احمد ریان نوشته است که می گوید او نمی تواند بگوید که ریان طالب نبود و یا هم بود، ولی یک چیز واضح است که او در نتیجه شکنجه توسط مقامات امنیتی کشته شده است که این اقدام با قانون اساسی افغانستان مغایرت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بانک انکشاف آسیایی میگوید دادن منفعت بیشتر به کارگران و قراردادی‌های افغان به امنیت پروژه تاپی کمک میکند. مشاور بانک انکشاف آسیایی در امور کشورهای آسیای مرکزی و غربی ابراز امیدواری کرد که چالش‌های امنیتی فراراه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تا سال 2020 میلادی رفع خواهند شد. بانک انکشاف آسیایی انتظار دارد که این پروژه در سال 2020 میلادی تکمیل شود. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
یک مقام بانک انکشاف آسیایی میگوید برای کمک بر رفع چالش های امنیتی برای پروژه تاپی باید چنین ضمانت داده شود که منفعت مالی زیاد به مردم و قراردادی های افغان برسد. مشاور بخش آسیایی مرکزی و غربی بانک انکشاف آسیایی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت پروژه تاپی از مناطق ناآرام و خطرناک افغانستان میگذرد، ولی اگر تطبیق شود این یک مثال خوب و به سابقه همکاری در تمام منطقه خواهد بود. شان اسلووان گفت بانک انکشاف آسیایی از دیگر پروژه های انکشافی مانند پروژه برق ازبکستان به افغانستان و پروژه تمدید خط آهن به بلخ تجربه به دست آورده و آموخته است. شان اسلووان مشاور بانک انکشاف آسیایی در ادامه صحبت خود گفت در پروژه تاپی باید برای افغانان شغل ایجاد شود و برای تامین امنیت پروژه تاپی اتکا به قراردادها و شرکت‌های افغانی خیلی اهمیت دارد. مشاور بانک انکشاف آسیایی گفت بانک میتواند این پروژه را با 2 یا 3 بخش تقسیم کند و به قراردادی‌های خارجی بدهد، اما ما می‌خواهیم این پروژه را به بخش‌های کوچک تقسیم کنیم که قراردادی‌های افغان توان آن را داشته باشند تا برای به دست آوردن قرارداد رقابت کنند و به این ترتیب ما امیدواریم که مشکلات امنیتی نیز کاهش یابد. این پروژه 1814 کیلومتر طول دارد که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هندوستان می رساند و 10 میلیارد دلار هزینه می برد. کشورهای شامل در این پروژه در هفته گذشته موافقه کردند که برای سروی و برنامه انجینری و تکنیکی این پروژه حداقل 200 میلیون دلار را اختصاص دهند. این پایپلاین سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را انتقال می دهد و قسمت آن از ولایت نارام هلمند می گذرد. ترکمنستان چهارمین کشور دارای گاز طبیعی در جهان بوده و می‌خواهد در صادرات گازش از وابستگی روسیه برآید. اشقاباد در ماه دسامبر کار مربوط به این پروژه را آغاز کرده، اما افغانستان، پاکستان و هندوستان تا کنون در این رابطه گام‌های عملی نبرداشته است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در ساعت 11:30 مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت مرزا خیلوال میشنوید که درباره پروسه صلح افغانستان و همچنان رابط افغانستان و پاکستان صحبت میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جشنواره میله عنعنوی گل ارغوان را در تپه گلقندی ولایت پروان برگزار کرد. این جشنواره شامل سخنرانی‌ها، مشاعره، نمایش غذاهای مشهور محلی و نمایش آثار هنری بود. در این مورد و در مورد جشنواره گل ارغوان، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد با این شرح.
میله عنعنوی گلقندی زیر نام جشن ارغوان این بار رسماً از سوی دولت در ولایت پروان برگزار شد. این جشنواره با برگزاری یک گردهمایی وسیع در تپه سرسبز گلقندی شهر چاریکار راه اندازی شده بود که شامل سخنرانی‌ها، مشاعره، نمایش دادن غذاهای مشهور محلی ولایت پروان و به نمایش گذاشتن آثار هنری و هنرمندان بخش خطاطی و نقاشی از هنرمندان چیره دست بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان که از برگزار کنندگان ارشد این جشنواره بود در این مورد گفت:
جشنواره ارغوان همه ساله به هدف رشد و توسعه ادب و هنر، حمایت از فعالیت‌های ادبی و هنری، همدیگر پذیری، وحدت ملی و صلح، تقویه روحیه ابتکار در جوانان و قدردانی و ارزگذاری و فعالیت‌های ادبی و هنری فرهنگیان، طبیعت پروری و حفظ محیط زیست، حفظ و توسعه مکان‌های سیاحتی برگزار می‌گردد.
بخش مشاعره این جشنواره گل ارغوان حال هوای این گرده همایی را در میان بته های گل ارغوان بیشتر مورد پسند اشتراک کنندگان قرار داده بود. عائل شبروز یکی از شاعران شناخته شده ولایت پروان از شمار کسانی بود که شعرش را در حضور اشتراک کنندگان جشنواره به خوانش گرفت.
جشن دنیای ارغوانی ما
جشن ملی و جشن وحدت ماست، جشن شکرانه های فصل بهار، جشن دلشادی و محبت ماست. ارغوان جوش میزند اینجا، همه میمان این گلستانه، گرچه آشفته هست میهن من، گاه خندان و گاه گریانه. لیک ما سوگوار آفت جنگ، خون ما لحظه لحظه میریزد، میشود قصه های قصه اگر از لب ما ترانه برخیزد.
در این جشنواره مقامات حکومتی و غیر حکومتی از ولایت های مختلف کشور حضور یافته بودند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که از شمار سخنران در این جشنواره بود گفت همچون محافل فرهنگی که به بهانه زیبایی های طبیعی کشور ما برگزار می شود از اهمیت خاصی برخوردار است.
ما کشوری زیبا داریم، سنت برگزاری جشنواره ها و میله ها یکی از میراث های بازمانده از نیاکان ما بوده، بر ما و شما فرهیختگان، فرهنگیان و اهل دانش است تا این سنت های دیدنه را بزرگ داشت و به فرهنگ همگانی تبدیل نموده تا باشد این زیبایی ها را نه تنها در کشوری خیش بل به گوش و چشم مردم جهان بکشند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان گفت برگزاری همچون جشنواره ها در شمار دیگری از ولایت های کشور از ارزش های مهم فرهنگی و نشانه وحدت ملی مردم افغانستان است.
و دیگر جشنواره های عنعنوی چون میله گل نارنج در ننګرهار، میله گل سنجد در لوګر، میله گل سرخ در بلخ، میله گل سیب در میدان وردګ و میله انارگل و شالمار در کندهار برگزار می شود. خوشبختانه میله گل ارغوان در ولایت زیبا و شهید پروری پروان که در آن از هر قوم و زبان و از هر و از شهرهای دور و نزدیک کشور عزیز ما شرکت می نماید. از سالهای قدیم تا امروز نشانه وحدت ملی و صمیمیت به آلایش مردم است.
این دومین بهار سالهای پی در پی است که میله گلغندی زیر نام جشن گل ارغوان به گونه رسمی از سوی دولت برگزار می شود و این میله همزمان با موسم گلبته های ارغوان در تپه گلغندی در اواسط ماه حمل هر سال در ولایت پروان راه اندازی می شود.
رنگ های
زندگی. خب شنوندگان برنامه رنگ های زندگی، امروز ما در پوهنتون کابل پنزه هنرهای زیبا آمدیم و اتاق که ما فعلا قرار دارم دیپارتمنت پنزه هنرهای زیبا است. خب ما میخواهیم با یکی از استادان که اینجا تشریف دارند چند لحظه صحبت کنم. از اونا میخواهیم که خودشان خود بر شما معرفی بکنند.
تشکر. اسم من عنایت‌الله نیازی، عامر دیپارتمنت نقاشی پنزه هنرهای زیبا میباشم. بخش نقاشی را در پنزه پیش میبرم.
خب استاد، شما چی تعریف از هنر دارین؟
از صحبت تا ششتن تا خیستن تا رفتن تا نقاشی کردن، کل از این دمی کلمه تکمیل میشه که هنر زندگی است. ما هنر نقاشی را از ابتدا که مشوق اصلی پدرم بود مشروع کردم، شامل پنزه هنرهای زیبا شدم و در اینجا تحصیل کردم که بعد از فراغت دوره عسکری ما شامل کادر شدم. پیرو رشته ریالیزم میباشم، بیش از صدها تابلوی رنگ روغنی و واتر کلر کار کردیم.
ببخشید، هنرها خو زیاد است، چرا شما هنر نقاشی انتخاب کردین؟
حوادث و واقعاتی که در روزمره ما میبینم او را در روی کنواس انتقال بدم و یک روز باشه که اگر ما نباشیم خود تابلوی ما در گالریایی که باشه، در آرشیوایی که باشه، امو زمان تشریح کنن.
گاهی وقت آثارتان به نمایش گذاشتین؟
نمایشگاه داخلی و خارجی داشتیم، سفرهای داشتیم به بیرون از افغانستان مثل نروژ، جرمنی، برلین، کراچی، ایران، هندستان و آثار مورد تشویق هنرمندای خارجی قرار گرفته. نمایشگاه داخلی در این اواخر نداشتیم.
خب استاد، میشه بگوین که بیشتر در نقاشی‌هایتان کدام سبک‌ها زیادتر کار میکنین و کدام واقعیتایی که در زندگی اتفاق میفته رو زیادتر میخواین به تصویر بکشین؟
ما در تابلوهای خود همیشه واقعیتای زندگی، یک صحنه را یک روز به یکی از نقاط شهر کابل دیدم که یک بچه 7 ساله هم بود پالش میکرد و در پالویش او کتاب مکتب گرفته بود و درس میخوان. امی سوژه بسیار مرا خوشم آمد. یا یک صحنه که در دوره جنگام دیدم به نام رمز، در یکی از نقاط که وقتی که بمبارتمان میشد دست یک دختر در انفجار چهره زده بودش به خانه افته و با مجرد برآمدن با روی بیل ام سیمای ازیره که دیدم در او یک کتاب گپای دیده میشد که ما او را کار کردم.
بیشتر خوش دارین با کدام رنگ ها زیادتر کار کنین؟
من رنگ بنفش زیاد خوش دارم.
چرا؟
رنگ بنفش رنگ است که خوشی ها را میارد و اکثرا که در تابلو کار میشه رنگ بنفش تقریبا 60% تابلو را در بر میگیره.
تشکر، موفق باشید.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شب